آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم یاران. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت یکایک شما بزرگواران، یاران صمیمی، عزیزان گرانقدر، در یک شنبه 20 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 30 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 11 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها دعوت می کنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، گلبرگ رو هم داریم، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
هزاران پناهجوی افغان و قلمروی تاجیکستان، توزیع 10 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت عقده‌های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی ها دامن زده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. استانداری بدخشان تاجیکستان اعلام کرد از آغاز حملات طالبان تا کنون هزاران افغانستانی و خاک تاجیکستان پناه آوردند. با گزارش رویترز، بیشتر پناهجویان زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند که در مناطق امن سکونت یافتند. گفته شده است دولت تاجیکستان در حال رایزنی با نهادهای مرتبط سازمان ملل برای تأمین غذا و اقلام مورد نیاز پناهجویان است. همچنان تاجیکستان تایی روزهای گذشته پذیرایی صدها تن از نظامیان دولتی افغانستان در ولایت بدخشان بوده است که به خاک این کشور پناه آوردند. هیئت نمایندگی طالبان در دیدار با نماینده ویژه دولت روسیه در امور افغانستان گفتند هرگز به خاک تاجیکستان و یا کشورهای آسیای مرکزی وارد نمی شوند. هیئت نمایندگی گروه طالبان با سرپرستی شهاب‌الدین دلاور که برای رویزنی با مقام‌های روسی به مسکو رفتند، با زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیدار و گفتگو کردند. شهاب‌الدین دلاور پس از دیدار با کابولوف گفت و روسیه اطمینان دادیم. در هیچ شرایط وارد خاک تاجیکستان یا کشورهای حوزه آسیای مرکزی نخواهیم شد. دلاور در ادامه افزود، گروه طالبان همچنین به روسیه و دیگر کشورهای جهان اطمینان می‌دهد امنیت سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر نمایندگی روسیه و کشورهای خارجی را تامین خواهد کرد. رئیس هیئت نمایندگی گروه طالبان در ادامه افزود، ما قول می‌دهیم گروه تروریستی داعش را در خاک افغانستان ریشه‌کن کنیم. پاکستان به شهروندان تاجیکستانی بورسی تحصیل می‌دهد. با گزارش وزارت امور ببخشید با گزارش وزارت آموزش و علوم تاجیکستان، این فرصت تحصیلی در رشته‌های مهندسی، اقتصاد، فیزیک و در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری است. با متقاضیانی که شرایط دریافتی بورسی تحصیلی داشته باشند محلی سکونت داده می شود. همچنین دانشگاه هر ماه 120 هزار روپیه کمک هزینه تحصیلی و 10 هزار روپیه کمک هزینه خرید کتاب های درسی به افراد بورسی پرداخت می کند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و علوم تاجیکستان، کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان بورسیه مقاطع کارشناسی ارشد 144 هزار روپیه و کمک هزینه تهیه کتاب های درسی 20 هزار روپیه است. تحصیل در دانشگاه های پاکستان و زبان انگلیسی و داشتن گواهینامه های تویلف و ایتلز نیز الزامی است. متقاضیان تا 31 ایول فرصت دارند مدارک مورد نیاز را و مرکز برنامه های بین المللی وزارت آموزش و علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه خیابان تورسونزاده 47 ارسال کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تشنگی سیرین‌ناپذیر برای پول و عقده‌های ضد ایرانی و ریاکاری شرم‌آور غربی ها دامن زده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سعید خطیب زاده در توییتر نوشت سیاستمداران خودفروخته غربی از جمله پامپئو متفخر با دروغگویی، تقلب و سرقت خود را ارزان فروخته و در سیرک به میزبانی اروپا شرکت کردند که توسط یک فرقه تروریستی برگزار شده که زمان مورد حمایت صدام دیکتاتور معدوم عراق بود و دستش به خون ایرانی ها آغشته است. خطیب زاده افزود تشنگی سیرین‌ناپذیر برای پول و عقده های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی دامن زده است. روزنامه واشنگتن پست دیروز جمعه از حضور گروهی از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در نشست گروهک تروریستی منافقین که به صورت مجازی برگزار می شود خبر داد و اعلام کرد تدی کروز سناتور جمهوری خواه، کیوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، سناتور بوب منندیز رئیس دموکراتی کمیته روابط خارجی سنا و چند مقام دیگری آمریکایی در این نشست سخنرانی خواهد کرد. حضور فراحزبی نمایندگان کنگره آمریکا در نشست که دست بانیان آن به خون ملت ایران آغشته است، نشان دهنده عمق دشمنی واشنگتن با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 165 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 165 بیماری کووید 19 فوت شدند و مجموع فوتی ها به 85,859 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 17,664 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,373,450 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,025,911 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد تا کنون 24,514,183 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 4,693,174 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 2,144,648 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 6,837,822 دوز رسیده است. معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از توزیع 10,000,000 دوز واکسن کرونا در کشور خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، علی رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تا آخر هفته جاری واکسن‌های کرونا توزیع شده از ابتدای تا کنون تقریبا به حدود 10,000,000 دوز خواهد رسید و هفته بعد هم انتظار می رود که تقریبا 4,000,000 دوز واکسن کرونا دیگر توزیع شود. رئیسی افزود میزان واکسن توزیع شده تا کنون 7,800,000 دوز است و فردا دوشنبه هم حدود 1,000,000 دوز دیگر و تا آخر هفته نیز 2,000,000 واکسن کرونا دیگر توزیع خواهد شد. معاون وزیر بهداشت همچنین گفت تا کنون 6,400,000 دوز واکسن تزریق شده است و از این تعداد 2,100,000 نفر دوتا دوز واکسن دریافت کردند. رئیسی همچنین گفت امکاناتی خوبی از سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان جنوبی شرقی ایران مستقر شده و حدود 800 تخت فقط از سال گذشته تا کنون به استان سیستان و بلوچستان اضافه شده است. معاون وزیر بهداشت افزود نیروی انتظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی مسلح به کمک آمدند و حدود 250 نیروی متخصص در بیمارستان ها اضافه شدند و در حال حاضر کمبود تخت در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد. رئیسی با بیان اینکه کمبود دارو، کیت تشخیصی و دیگر اقلام پزشکی در استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد گفت واکسین افراد بالای 50 سال نیز در این استان شروع شده و واکسین هم به اندازه کافی تامین شده است. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دولت ارمنستان، ارزش تجارت دو جانبه این کشور با ایران در دوره 4 ماهه نخست سال 2021 بیش از 136,000,000 دلار بوده است که نشان از رشد 35% تجارت میان دو کشور دارد. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از ایروان شما به ترتیب صدای واخان کربیان وزیر اقتصادی ارمنستان اکبر گوداری را رویزنی بازرگانی ایران در ارمنستان را خواهید شنید.
گزارش از روند روبه رشد تجارت خارجی بین ایران و ارمنستان حکایت می کنند. بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دولت ارمنستان، ارزش تجارت دو جانبه این کشور با ایران در دوره 4 ماهه اول سال 2021 بیش از 136,000,000 دلار بوده که نشان از رشد 35% تجارت دو کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
ایران دارای اقتصاد دانش بنیان به ویژه در حوزه نانوفناوری است و ارمنستان حضور فعالی در بازارهای جهانی دارد. بنابراین دو کشور می توانند شرکت های مشترک تأسیس و از ظرفیت های یکدیگر برای افزایش تجارت خارجی به خوبی استفاده کنند.
در این حال واردات کالایی ارمنستان از کشورمان با رشد 56% نسبت به مدت مشابه سال 2020 به بیش از 114,000,000 دلار رسیده است.
الان تجاری که دارن وارد ارمنستان میشن از ایران، ارمنستان رو دیگه به شکلی یک بازار کوچک 3,000,000 نفری نگاه نمی‌کنن، بلکه ارمنستان رو دروازه اوراسیا و ورود به بازار 200,000,000 نگاه می‌کنن و این موضوع باعث شده که کالاهای نهایی رو نخوایم اینجا در واقع صادر بکنیم، بلکه به سمت تولید مشترک بریم.
هم اکنون ایران با تامین 8% از کل واردات کالایی ارمنستان، سومین کشور تامین کننده واردات این کشور بعد از روسیه و و چین است.
شناخت هرچه بهتر دو کشور ایران و ارمنستان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر میتونه نقش تعیین کننده داشته باشه در توسعه روابط آنها و در این راستا برگزاری برخی رویدادهای تجاری مثل نمایشگاه‌ها و یا همایش‌ها بسیار مهم شمرده میشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
سخنگوی طالبان تاکید کرد که امنیت سفارتخانه ها، کنسولگری ها و دیپلمات های خارجی مستقر در مزار شریف از سوی این گروه تضمین خواهد شد. با گزارش سپوتنیک، ذبیح الله مجاهد گفت ما با مقامات کشورهایی که در مزار شریف سفارتخانه یا کنسولگری دارند در تماس هستیم و آنها به ما اعتماد دارند. و همچنین با اشاره به تصرف 70% از نواحی مرزی مشترک با تاجیکستان تاکید کرد که طالبان با دو اصل امنیت و مداخله نکردن در امور کشورهای همسایه احترام خواهند گذاشت. مجاهد گفت ما حدود 70% از نواحی مرزی با تاجیکستان را تصرف کردیم. مجاهد اظهار کرد طالبان روابط خوبه با کشور دوست و همسایه تاجیکستان دارد، تضمین میکنیم امنیت در مرزها برقرار خواهد شد و هیچ تعرضی به خاک تاجیکستان نمیشود. پایگاه امریکایی ها در میدان نفتی الامر در شرق دیرالزور با دیگر هدف مشق قرار گرفته است. با گزارش تلویزیون سوریه، منابع محلی روز یکشنبه اعلام کردند پایگاه امریکایی ها در میدان نفتی الامر در شرق دیرالزور هدف بمباران مشقی قرار گرفت. شبکه اسکای نیوز عربی با نقل از گروه موسوم و دیدبان حقوق بشری سوریه نیز گزارش داد یک مشکی جدید بزرگترین پایگاه ائتلاف بین‌المللی در سوریه را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش این حمله همزمان با تمرین‌های نظامی نیروهای آمریکایی و نیروهای دموکراتیک کرد سوریه صورت گرفته است. تا کنون گزارش از تلفات احتمالی حمله مشکی امروز به نیروهای متجاوز آمریکایی در میدان نفتی الامر منتشر نشده است. در یک هفته اخیر این دومین بار است که پایگاه آمریکایی ها در حومه دیلورزور هدف مشکی قرار می گیرد. دیروز نیز از حمله گروه های مقاومت به نیروهای آمریکایی در دیلورزور در میدان گازی کنوکو خبرهای منتشر شده بود. نظامیان آمریکا و ترکیه و عناصر تروریستی وابسته به آنان مدت هاست که به صورت غیر قانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی این کشور اقداماتی را علیه ساکنان و نیروهای سوری در این منطقه انجام می دهند. مناطق حضوری القاعده و داعش در استان البیضه یمن پاکسازی شد. در نبرد سخت و شدید که کمتر از 24 ساعت ادامه داشت، داعشی ها که به این مناطق در شهرستان ظاهر در استان البیضه نفوذ کرده بودند، عقب رانده شدند. همکارمان سلطان صده از یمن گزارش می دهد.
در اینجا نبردی سخت و شدید در گرفت که کمتر از 24 ساعت ادامه داشت و داعشی هایی که به این مناطق در شهرستان ظاهر در استان البیضان نفوذ کرده بودند عقب رانده شدند.
همه مناطقی که تلاش کرده بودند با آنها وارد شدن پس گرفته شده است. به لطف خدا رزمندگان توانستند در مواضع جدید که تحت کنترل دشمن و مزدورانش بود پیشروی کنند.
این بار نبرد فقط با مزدوران نبود، بلکه این مناطق از مهمترین مکانهای حضور القاعده در یمن است و این بار داعش و القاعده به صراحت مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند و ائتلاف متجاوزان نیز از آنها حمایت کرد، اما همه آنها در همان ساعات اولیه شکست خوردند.
نحن ابناء محافظة البيضاء ندعم الجيش واللجان الشعبية.
ما ساکنان استان البیضا از ارتش و کمیته های مردمی با پول، سلاح و رزمنده حمایت میکنیم و به نیروهای متجاوز تاکید میکنیم. امید شما در طول 7 سال گذشته به یأس تبدیل شده است و جز شکست چیزی نصیب شما نمیشود.
اجتماع ابناء البیضا اینجا ساکنان البیضا جمع شدند تا شادمانی خود را به جهانیان اعلام کنند. ایستادگی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این استان اشغال شود.
اینجا اداره امنیت شهرستان الظاهر است که داعشی‌ها 3 روز پیش اعلام کرده بودند به آن رسیدند و الان آزاد شده است و فقط در مقابل آن نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن حضور دارند که کنترل میدان نبرد در دست آنهاست. ساکنان استان البیضا این تجمع را در همان منطقه پیروزی بر دشمن برگزار و تأکید کردند از ارتش و کمیته‌های مردمی یمن حمایت می‌کنند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما البیضا.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. القاعده با صدور بیانیه اعتراف کرد در جنگ در مرکز یمن در کنار ائتلاف سعودی علیه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی جنگیده است. پس از انتشار گزارش های بسیاری مبنی بر کمک گرفتن ائتلاف سعودی از عناصر گروهک تروریستی القاعده در جنگ یمن، این گروهک با انتشار بیانیه به این همراهی اذعان کرد. القاعده در این بیانیه اعلام کرد در جنگ در سومعه و ظاهر در استان البیضا مرکزی یمن کنار نیروهای ائتلاف سعودی بوده است. اخیراً ارتش یمن موفق شد در یک ضد حمله به ائتلاف سعودی در استان البیضا مرکزی یمن بخش‌های مهمی را در این جبهه پس گیرد. عبدالملک العجری عضو تیم مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن نیز اعلام کرد آمریکا در کنار داعش و القاعده می‌جنگد، ولی کسی در این باره سخنی نمی‌گوید. همان گونه که القاعده در مناطق البیضا و تعز و چند مناطق دیگر در کنار نیروهای متجاوز سعودی جنگید، ولی آمریکا بر این مسئله سرپوش می‌گذارد. هفته گذشته ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در پاسخ به حملات مزدوران ائتلاف سعودی و عناصر القاعده در استان البیضا یمن طی 2 عملیات نظامی دیگر 80 نفر از آنها را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند. شیوع ویروسی کرونا دلتا در لبنان باعث افزایش 4 برابری شمار مبتلایان روزانه به کرونا در این کشور شده است. در گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت، شما به ترتیب حمد حسن وزیر بهداشت دولتی پیشبرد امور لبنان، سامی سلیم عضو کمیته ملی مقابله با کرونا لبنان را خواهید شنید.
شیوع ویروس کرونا دلتا در لبنان باعث افزایش 4 برابری شمار مبتلایان روزانه به کرونا در این کشور شده است.
تعداد مبتلایان روزانه از عدد 100 کمی بیشتر در طول هفته گذشته، اکنون به 4 برابر افزایش یافته و این هشداری جدی درباره شیوع سری کرونا دلتا در لبنان است.
وزارت بهداشت لبنان از افزایش 2 برابری تست‌های روزانه کرونا و کنترل‌های شدید در مبادی ورودی این کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی بیروت خبر داد.
در حال حاضر پاسخ منفی تست کرونا کشور مبدأ در فرودگاه دریافت می‌شود، اما از هر فرد مشکوکی تست مجدد اخذ و در صورت نیاز تا 72 ساعت قرنطینه خواهد شد.
شمار مبتلایان کرونا در لبنان به بیش از 547 هزار نفر رسیده که حدود 8.5% جمعیت بیش از 6.5 میلیون نفری این کشور است.
وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد اگر شیب تند ابتلا به ویروس کرونا دلتا در این کشور در 2 هفته آینده مهار نشود، محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه دوباره در لبنان اعمال خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس آزمایشگاه بیانان تکنولوژی و ویروس شناسی دانشگاه دولتی نوسیبیرسک روسیا گفت میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی در برابر گونه جدید ویروس کرونا موسوم با دلتا 90% است. با گزارش رادیو توجیکی و نقل زیرنا، سرگئی نیتسف رئیس آزمایشگاه بیانوتکنولوژی و ویروس شناسی دانشگاه دولتی نوسیبیرسک روسیا روز یکشنبه اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی در گذشته تا 95% در برابر گونه های ویروس کرونا مؤثر بوده، اما در برابر گونه جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا مصونیت ایجاد میکند. واکسن روسی اسپوتنیک وی به عنوان اولین واکسن کرونا در جهان شناخته می شود. روسیه در 11 آگوست 2020 از دستیابی به واکسن ویروسی کرونا به نام سپوتنیک وی خبر داد. ویروسی کرونا دلتا همان ویروسی جهش یافته و بسیار موثری است که برای اولین بار در هند شناسایی شد. سازمان جهانی بهداشت اخیراً با هدف جلوگیری از اتک زدن به کشورهایی که انواع جهش یافته ویروسی کرونا در آنجا شناسایی شده، تصمیم گرفت تا بجای اسامی پیشین از حروف الفبای یونانی برای نامگذاری ویروس ها استفاده کند. و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای برهانی در گزارش ویژه به موضوع مسئله حملات سایبری به آمریکا و هشدار شدید بایدن به پوتین پرداخته است که با هم میشنویم.
کاخ سفید در بیانیه اعلان کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حملات باج افزاری هشدار داده و تاکید کرده که اقدامات لازم را برای دفاع از مردم در برابر این حملات باج افزاری انجام خواهد داد. بایدن با پوتین گفت حتی اگر عاملان حمله بنابر دستور دولت روسیه عمل نمی کنند، باز هم مسکو در این زمینه مسئولیت دارد. در این بیانیه آمده است رئیس جمهور بایدن بر ضرورت اقدام روسیه جهت اقدام برای پیشگیری از فعالیت گروه های باج افزاری در آن کشور تاکید و خاطر نشان کرد، متعهد به ادامه همکاری ها در خصوص تهدیدهای گسترده تر ناشی از حملات باج افزاری است. به نظر می رسد در کنار دیگر اختلافات، مسئله حملات سایبری به ویژه باج افزاری علیه آمریکا که واشنگتن روسیه را به دخالت در این زمینه متهم می کند، به یکی از مهمترین موارد تنش بین دو کشور تبدیل شده است. کما این که در اجلاس سران آمریکا و روسیه در ژنو، بایدن با پوتین در مورد عاقبت فعالیت هکرهای سایبری هشدار داده و از مسکو خواسته بود با فعالیت هکرهای روسی مقابله کند. بایدن اخیراً بار دیگر در این زمینه تاکید کرد که اگر این حملات با اطلاع و به دستور روسیه انجام شده باشد، واشنگتن به آن پاسخ خواهد داد. در عین حال هشدار شدید بایدن با پوتین با توجه به اوجگیری دوباره حملات سایبری علیه شمار زیادی از شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی صورت گرفته است. در هفته‌های اخیر حملات سایبری هکرها به بیش از 200 شرکت آمریکایی خبرساز شده است. شرکت امنیت سایبری هانتر لابز روز 3 ایول خبر داد نزدیک به 200 شرکت آمریکایی مورد حمله عظیم باج افزاری قرار گرفتند. این حمله سایبری ابتدا شرکت فناوری کاسیا مستقر در فلوریدا را هدف قرار داد و بعد از طریق شبکه‌هایی که از نرم افزارهای این شرکت استفاده می‌کنند منتشر شد. برخی شرکت‌های امنیتی آمریکا می‌گویند ردپای باج افزار راول یک گروه باج افزاری روسی در این حادثه دیده می‌شود. جان هاموند متخصص امنیت سایبری با اشاره به حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی گفت این یک حمله بزرگ و ویرانگر به شرکت‌ها و مراکز اطلاعاتی آمریکا محسوب می‌شود. مسئله حملات باج افزاری در آمریکا بعد از حملات باج افزاری گسترده به یک شرکت خط لوله نفتی و یک عرضه‌کننده عمده گوشت داغ شد. رسانه‌های آمریکا ماه پیش گزارش دادند حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های شرکت جی بی ایس، یک شرکت تولید و توزیع گوشت قرمز، موجب اختلال گسترده در فعالیت این شرکت در استرالیا، کانادا، آمریکا و برزیل شده است. پیش از این نیز شرکت خط لوله کلونی‌های آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و موجب فلج شدن سیستم انتقال سوخت به ایالات شرقی این کشور شد. کاخ سفید روسیه را مسبب تمامی این حملات دانسته است. وزارت دادگستری آمریکا هشدار داد حملات سایبری شرکت‌های این کشور و مشتری‌هایشان را تهدید می‌کند و لازم است این شرکت‌ها امنیت سایبری خود را تقویت کنند. آمریکا ظرف چند ماه اخیر و بعد از قرار گرفتن در معرض حملات سنگین سایبری انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته، اما مسکو بارها این اتهام را رد کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن نیز در بیانیه اعلام کرد امیدوار است آمریکایی ها از طرح ادعاهای بی اساس دست برداشته و در عوض بر روی همکاری با روسیه برای مبارزه با جرایم سایبری تمرکز کنند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در این زمینه گفت
مسئله حملات سایبری علیه آمریکا در هفته‌های اخیر ابعاد جدیدی پیدا کرده، از جمله حمله یک باج‌افزار به 200 شرکت آمریکایی موجب واکنش شدید کاخ سفید شد و ما شاهد این بودیم که بایدن در تماس تلفنی با پوتین خواهان رسیدگی رئیس جمهور روسیه به این مسئله شد. ببینید اینکه یک گروه باج‌افزاری روسی متهم اصلی این حمله هست. مسئله مهمی که وجود داره اینه که شرکت‌های آمریکایی از جمله یک شرکت خط لوله موسوم به کلونیال و همچنین یک شرکت بزرگ دامداری و مرغداری آمریکا که نقش مهمی در تامین گوشت در آمریکا دارند، اینها مورد حملات سایبری و باج‌افزاری قرار گرفتن در ماه‌های گذشته و این نشون دهنده ضعف شدید آمریکا در زمینه مقابله با حملات سایبری از جمله حملات باج‌افزاری هست. حملات باج‌افزاری اون دسته از حملات اطلاق میشه که در اون هکرها با هک کردن در واقع سایت یا پایگاه داده های یک شرکت یا یک نهاد خواهان پرداخت پول برای آزاد کردن در واقع اطلاعات یا باز کردن قفلی نرم افزاری بر سایت داده ها میشن. خب مشخص است که آمریکا اکنون روسیه رو متهم اصلی این مسئله تلقی میکنه و در واقع اکنون مسئله حملات سایبری تبدیل به یکی از اصلی ترین اختلافات بین آمریکا و روسیه شده و بایدن نه فقط الان بلکه در جریان کنفرانس ژنو هم در این مورد به پوتین هشدار داده بود. البته مسئله مهمی که اینجا باید ذکر کرد این هست که آمریکا خودش مسئول حملات متعدد سایبری علیه دیگر کشورها و نهادها هست، از جمله استفاده از ویروس رایانه‌ای استاکسنت علیه تأسیسات هسته‌ای ایران با همراهی رژیم صهیونیستی. در این حال این حملات سایبری نشون میده آمریکا که ادعا میکنه از قدرت سایبری بی همتایی برخوردار هست، به شدت در مقابل حملات هکرها و غیره آسیب پذیر هست و فقط این آمریکایی ها نیستن که قادرن حملات سایبری مخرب علیه دیگر کشورها انجام بدن، بلکه امکان این مسئله از جانب دشمنان و رقبای آمریکا و حتی گروه های هکری هم وجود داره. آمریکا مدام روسیه رو تهدید میکنه که اگر این اقدامات متوقف نشه اقدامات متقابل انجام خواهد داد. اساساً آمریکایی‌ها هم درگیر این گونه حملات هستند ولی خیلی مواقع اعلام نمیشه. ولی در مورد آمریکا مسئله مهم الان این هست که بسیاری از در واقع نهادهای و شرکت‌های امور عمومی مورد هدف قرار گرفتن. اینها موجب اختلال در زندگی عمومی شده، وگرنه آمریکایی‌ها مدام اقدام به حملات سایبری علیه دیگر کشورها می‌کنن بدون اینکه ذکری از اون به میان بیا. در این حال هشدار بایدن به پوتین نشون میده که آمریکا از این ناحیه آسیب پذیر هست، ولی روسیه اساساً هیچ کدوم از حملات رو به عهده نمیگیره و پوتین بارها اعلام کرده که نقشی در دستور دادن این حملات نداشت.
اعتراف مقامات ارشد دولت بایدن و کاخ سفید به آسیب پذیری آمریکا در مقابل حملات سایبری و هشدارهای مداوم به روسیه در این زمینه در حال صورت گرفته که آمریکا خود مسئول بسیاری از حملات سایبری در جهان است. آمریکایی‌ها هرگاه خود اقدام به حمله سایبری علیه دیگر کشورها کنند که نمونه بارز آن حمله سایبری به تأسیسات ایران با بدافزار استاکسنت بود، آن را موجه و مشروع قلمداد می کنند، در حالی که اقدام مشابه از سوی دیگر کشورهای رقیب را بر نمی تابند. در حالی که حملات سایبری به مانند تیغ دولبه محسوب می شود که توسط دیگران نیز می تواند به نحو مؤثر علیه آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال حملات سایبری و به ویژه حملات باج افزاری به سابقه به آمریکا ادعای آن را به عنوان قوی ترین قدرت سایبری جهان زیر سوال برده و نشان داده که دشمنان واشنگتن می توانند ضربه های بزرگ به آن وارد کنند.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ورود هزاران پناهجوی افغان به قلمرو تاجیکستان، توزیع 10 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت عقده‌های ضد ایرانی با ریاکاری شرم‌آور غربی ها دامن زده است. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، خدا یار و نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم که با برنامه های رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی هم تشکر و قدردانی داریم. اینک دعوت میکنیم برنامه ارمغان موسیقی را شنونده باشید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این هفته نیز چون هفته گذشته به معرفی آقای حجت اشرفزاده، یکی از آوازخوانهای سرشناس ایرانی میپردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته اشاره کردیم که حجت اشرفزاده خواننده، نوازنده و آهنگساز 42 ساله ایرانی اهل نیشابور است. او با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی را نزد حمید رضا نوربخش آموخت. اینک ترانه دلتنگ توام را با صدای حجت اشرفزاده تقدیمتان می‌کنیم.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو تو را نفسی
عزیزان، باید گفت حجت اشرف‌زاده تا کنون 4 آلبوم با نام‌های شرح پریشانی، ماه و ماهی، بیابان جنون و خاتون را به بازار ارائه نموده است. اینک تصنیف ماه و ماهی را از این آلبوم با هم می‌شنویم. مهمترین ویژگی آثار حجت اشرف‌زاده انتخاب اشعار زیبا و عمدتاً عاشقانه است که سبب شده است در میان جوانان اقبال بیشتری پیدا کند. اینک با هم تصنیف زیبای جان منی را با صدای حجت اشرف‌زاده می‌شنویم.
شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است، مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی،
شنونده گفتار ارمغان موسیقی را با پخش ترانه زیبای مهربان منی ادامه می دهیم.
جادوی دل فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهوار شیره شیرین زبانم، آزاد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از
اما همراهان گرامی، با پخش ترانه کمان ابرو با صدای حجت اشرف‌زاده گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از چاله به چاه گونت افتادم، موهای فرتو میدهد بر بادم. ای دلبر ابرو قجر من یک عمر، پای تو تمام هستیم را دادم. موهای فردارت، دامن گلدارت، تو خاطرم مونده خدا نگه داره. نفهمیدم چی